مفرحين مرحوم السيد مفرمان كي خمس بالزمين كي زمي المسلمون خليل هاست وقبل ما قلتن كي بالرقباش تعلق من جرفو اي مبنائش مينة كي موقف بحاصل عنو فعلا بحث آيبار وين مبنائي مرحوم السيد صاحب عروت ريون مبنائي صحبت بكنيم ایشان میفرماید که اگر زمینی را که ذمی از مسلمان خریده مشتمل بر بنا و اشجار و درخت و اینا باشه، خمس به بنا و یعنی خانه باشه، سرای باشه، به اونا تعلق نمیگیره، یا درخت باشه به اینا تعلق نمیگیره، خمس به اصل زمین تعلق میگیره. و این حرفی که ایشان گفته واقعا درسته، چون صحیحه حضا میگه مثلا ذمی اگر زمینی را از مسلمان بخرد و یا خمس تعلق میگیرد، اما چی این که اشعار داره یا نداره، بنا داره یا نداره، نسبت به او ساکته، یعنی دلیل نیست. بلکه این روی زمین اگر مشتمل بر اشعار باشه، بر بنا و خانه و سرای باشه، خمسی اشعار و مثلا سرای و خانه اینا را هم اخراج بکنه، همچنین چیزی نیست دیگه، دلیل نداره، یک معلومه. بعد میفرمایند که ذمی مخیره بین این که از نفس زمین خمس را میده، زمین را پنج قسمت میکنه، یک قسمتش را خمس میده برای ولی امر، یا این که قیمتش را میده. و اینم یک امری است که تا حدی مورد توافق علما شیعه است که خمس لازم نیست که هر چیزی خمس به او تعلق گرفت عین او را بدهد، و قیمتش را بلا اشکال این جایز است که بیدت، خصوصا قیمت را اگر از نقود باشه، در این که هیچ کس اشکال شک شبهی نکرده که مثلا حالا زمین متعلق خمسه، فرشه، ظرفه، زمینه، گاو، گوسفند، شطور، هرچی باشه، او را قیمت گذاری کنه و خمس از قیمتش بده و پولی نقد بده، در اینجا که هیچ جای شک و شبهه و اشکال نیست که کفایت میکنه و درست است که پولی نقد بده. اما اونی که محل شبه و اشکالم بود، قبلا نمیره عرض کرده بودیم که اون جایی که عوض جنس جنسی دیگر بدید، مثلا یا عوض نقد جنس بدید، در اونجا گفتیم شرایط فرق میکنه که او یک مقدار گذشت، و تفصیلاتش هم انشاءالله بعد به شرط حیاتی در آینده میاد که در اونجا گویا عوض مثلا پارچه متعلق خمسه، عوض دو گندم بده یا جو بده اینا، و این غالبا نوعا فتوا بر این اسمی کفایت میکنه. ولیکن بعد مناقشه‌ای هست که اگر اسلح به حال فقیر نباشه، در اونجا به او ضرر داشته باشه، اونجا محل اشکال و تأمل است. این در صورتی که این زمین مخیره که خود عینی زمین را میده یا قیمتش را میده، اگر قیمت را داد تو خلاص شد دیگه، نه نزاع میمانه و نه حرفی میمانه و هیچی، تمام فیصله میشه و حاکم شرع امروز خمس قیمت را میده. فرض که قیمت یزو یک صد داره، 20,000 خمس یزو را که داد، خلاص شد دیگه، نزاع تمام شد و امر به دست ولی امر است و حاکم شرع که امروز خمس قبض کرد. آنها بحث در جنجال در این است که اگر قیمت را ندهد، قیمت را ندهد و در اینجا عین را بپردازد، اگر قیمت را ندهد، در اینجا مرحوم صاحب عروه میفرماید که و مع عدم دفع قیمتها يتخير ولي الخمس بين اخذه و اجارته. یعنی اگر ذمی قیمت زمین را دفع نکنه، مخیره ولی خمس، می حاکم شهر بگو، بین اخذ کردن خود امون خمس و یعنی امون خمس زمین هم عین زمین اخذ کنه و بگیره، و اجارته یا اینکه او را اخذ نکنه و اجاره بده. این حرفی را که ایشان می فرماید که مخیره ولی خمس بین اخذ خود خمس و اجاره دادنش، حرفی است که به اصطلاح لقلقه زبان هست، و این حسب فتوای مرحوم صاحب عروه واقعیت نداره. با واسطه این که ایشان بعد می فرمایند که ولیس له قلع الغرس والبناء بل عليه ابقاؤهما بالاجراء. خوب، اینجا یک اشکالی که بالای مرحوم صاحب عروه میشه اینه که شما میفرمایید که مخیر ولی خمس بین اخذ خود خمس
یا خود خمس مثلا یعنی خود عقد خمس که خود زمین بگیره یا اجاره بده او را به ذمی، اما خمس مقدار خمس زمین را پنج قسمت بکنه، یک قسمت را اجاره بده، او را عقد نکنه و اجاره بده. خب اگر این مخیره بین ادی، خب امید زمین دارای شجر هم هست، دارای بنا هم هست، اگر دارای شجر و بنا هست امی خمس را علایده کرد از زمین، امی که علایده کرده در این هم بنا هست و خانه هست و هم شجر و درخت بنا هست. می فرماید که ولی امر امی کسی که خمس را قبض کرده نمی توانه شجر را بکنه، نمی توانه بنا را تخریب کنه، و هم به حالش باشه. خوب اگر به حالش باشه تخییر چی معنا داره؟ تخییر نشد دیگه. اگر بنا شد که این زمین را خمسش را علایده بکنه، بود مخیر بین اخذ خمس و اجاره دادن. این دی اجاره دادن متعین شد، متخیر معنا نداره. وقتی که این شخص حق نداره او خانه ای که بالای زمین است خراب کند، یا درختی که بالای زمین غرس شده او را بکنه، این حقی که نداره. خوب خمس را گرفته و این حق نداره، پس چی میمونه اینجا؟ این حقی کم بینی درخت و تخریب خانه را که نداره، اجاره داده. پس بنابراین اگر زمین مشتمل بر درخت و بنا باشد، در اینجا تخییر هیچ معنا نداره، تخییر درست نشده، تخییر را متصویر نتوانسته. میگه مخیر است بین اخذ خمس زمین و اجاره دادن. باید اینجور بگی که در اینجا متعین است اجاره دادن زمین، تخییر نشد دیگر. اگر زمین مشتمل بر درخت و خانه هست و این ولی امر نمیتواند درخت را قطع کند، نمیتواند خانه را تخریب کند، پس یک را بیشتر برای این نمیماند. چیه؟ امی خمس را گرفته به اجاره بده، اجاره بده و اجرتش را بگیره. بعد از اجاره نمیتوانه، قبل از اجاره میتوانه. خب امی زمین گرفته، زمین گرفته، پس اجاره نیست. شما اینجور تصور کن که زمین را ولی امر بگیرد اجاره نباشه، زمین مشتمل بر درخت و خانه است، این را قبض کرد، پس اجاره نباشه چطور میشه؟ نه یه میگه اول مخیر بین اخذ خمس و ایجار، اول میگه مخیر. عباره رو با شما بخوانیم. و یتخیر ولی الخمس بین اخذه اخذ الخمس و اجارته، یکی از این دو را باید این ولی خمس انتخاب کنه. حالا ما سوال میکنیم از مرحوم صاحب، شما به وکالت از مرحوم صاحب رو جواب بگوید. ما میگم این شخص مخیر که بود مثل خصال ماه رمضان، مثل یا ایره انتخاب میکنی یا اونه. ای آدم انتخاب کرد خمس را، خودی خمس گرفت، مشتمل بر درخت و بنام هست، پس ایجار باید نباشه دید. خب پس چی کار کنه؟ اینجا هم درخت داره هم بنا داره، خمس گرفت، حالا چی کار کنه؟ ها؟ امی خمس که گرفت این درخت با خانه رو چکار کنه؟ بلیش هسته چکار کنه؟ بره بگوه دیگه چکه بگالت کرده از مرحبی صاحب حرمت. نه الفرد کلام این است کلی درخت داره، امی زمین را که زمی از مسلمان خریده تمام دی مشتمل بر درخت و بستان هسته. خوب در اینجا خمس را جدا کرد، یک قسمت را، یه خود رو که یک قسمت جدا کرد مشتمل بر درخته. اینجا مرحومی صاحب عروه میگه مخیره بین اخذ خمس و اجاره دادن. ما میگم تخییر در جایی که دو چیز باشه، اینجا غیر اجاره رای نداره، چطور تخییر باشه؟ را نداره غیر اجاره دادن، هیچ رای نیست، فقط زمین باقی است مشتمل بر درخت های زیاد، زمی از مسلمان خرید. خب پنج یکی را جدا کرد، آیل مسلمیل بر پنجا درخت یا چیل درخت یا سی درخت. ایشان میگه مخیرت بینی که خمس را بگیرد عین زمین را یا ایجار بده، خود دو را نداره، یک عین از ایجار دیگه را نداره، چی رایی دیگه که مخیرت؟ یعنی این تخییری که ایشان اینجا میفرماید این در لقلقه زبان، در زبان میگم تخییر، اما عملا تخییر نیسته. این آدم امی بستان بود، امی پنج قسمت کرد، قسمتی که خمس است دارای پنجاه شجر است درخت. خوب میگم مخیره بین اخذ کردن ادمین و اجاره دادن. خب اینجا که اجاره متعین چاره ای نیسته، پس چطور تخییر باشه؟ تخییر دیگه معنا نداره. این یک اشکالی که چون بله اگر اینجور میگفتی مخیره بین قلع درختان، درختان قلع بکنه و زمین را بگیره یا زمین را اجاره بده و درختان را بگذاره، اینجور اگر میگفت راه داشت، یک راه داشت، ولی اونجور نمیگه و نه حقی قلع نداره. درختان را این شخص نمیتوانه این والی امر که درختایی که در قسمت خمس آمده یه بکنه، درخت مال زمیه، درخت های زمین باید بالای زمین باشه. اگر درخت بالای زمین باشه حق خلع نداره، چطور تخییر هستن اینجا؟ غیر اجاره دیگه هیچ جایی نداره، فقط اجاره داره. این یک اشکالی که بر مرحوم صاحب عروه در اینجا میشه، این اشکال هست، این اشکال وارده. حالا از صحب قلم بگم از تویانی قلم شده هرچه هست، یک اشکال. یک اشکال دیگر را مرحوم استاد محدث آیت الله خویی رحمت الله علیه کرده که اینجا که در عباره میفهمه که تخیر ولی الخمس بین اخذه و اجارته، این حرف رو که گفته مرحوم صاحب عروه. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه ایشان میفرمایند که اجاره دادن اشکال داره، میگه اجاره دادن اشکال داره به نسبت این که خمس مرکب است از سهم امام و سهم صادق. میگو اونی که سهم امام و ولی امر میگره حاکم شهر، خو ای رو که میتوانه بگیره و اجاره بده، هر تصرفی که میکنه اختیار به خودشه. اما اون قسمتی که سهم صادق هست، اون قسمت را حق داره که اخذ کند و بگیره برای صادق اینا بده، این حق داره، ثابت شده دلیل. ولی ای را بگیرد ایجار بدهد به ایجار و اینا بدهد، بگه همچنین دلیلی ما نداریم. ایشان اشکال میکنه در کتاب مستند العروه که تقریری بحث ایشان است، در اونجا اشکال میکنه. این اشکال از عبارت اینه به ان المالک هو الکلی، مالک حق سادات که کلی سادات، یعنی سید فقیر، عنوان کلی قابل انتباه بر کثیره، مالک حسام سادات کلی سید الفقیر. فالمقدار الثابت من ولایت الحاکم الشرعی ولایته علی القبض عنهم و صرف علیهم، میگو اون مقداری که ثابت است از ولایت حاکم شرع، ولایت داره حاکم شرع بر قبض از ناحیه سادات و صرف بر سادات. و اما الولایه علی تصرفیه بی ایجار و نحویهی فیحتاجو الى دلیل آخر، میگه اینی که مثلا ایر ایجار بده و بی تصرف کنه، ایر به ایجاره به کس بده، ای حق سادات را، این محتاج به دلیل دیگره. بله یحتاج الى آخر یثبت له هذه الولایه، یک دلیل باید باشه برای حاکم شهر این ولایت را ثابت بکنه، زائدا علی ولایتی علی القبض، زائد بر ولایتی نشست که بر قبض و صرف حق قبض خمس داره، حق سادات داره، حق صرف و سادات داره، یک دلیلی باید اقامه بکنه که اون دلیل اثبات بکنه که این مثلا حق اجارم داره و لیس لنا ذالک. فاذن فتصدیه للاجار مشکلون، این عبارت مستند العروه الوثقی. بنابراین متصدی شدنی حاکم شهر ایجار را که این را بتوان ایجار بده مشکله، چون که سهم دو قسمت خمس، سهم امام و سهم سادات، نسبت به سهم امام ایجار داده میتوانه، نسبت به سهم سادات مشکله. این حرفی ایشان در اینجا یک اشکالی، اولا چند تا اشکال به نظر میرسه. یک اشکال این است که در آینده اگر انشاءالله زنده باشه و در محلش میاد که امی خمس که هست همه حق امام است، سیدها سادات بخیر مصرف است برای او، در عوض زکات که برای فقرای عامه، برای حق سادات مصرف است، یعنی سیدهای فقیر مصرف برای یک قسمتی از خمسکیر امام میگیره ولی امر به اینا مصرف میکنه. اما اینجوری که بگم نصف را خود امام مالکه و نصف دیگر را سادات مالک باشه، از ادله همچنین چیزی استفاده نمیشه. اونی که از ادله استفاده میشه اینه که امام مالک کل است، خمس مالی. در روایت دیاد داره که خمس مالی من است و کالی ما است و که از خمس از ما است و حق خود نمیگذاریم و چی نمیگم. باز او روایت تحلیل، روایت تحلیلی که در بعد میاد اونا که تحلیل میکنه، اونجا خود مرحوم این اشکالی داریم. یعنی یک اشکالی اول این است که خمس کلش حق امام است و سادات مصرف برای خمس است و نه این که ملک سادات باشه. این یک اشکال. البته این اشکال مبناییه، یک عده از فقها به این قائله که امی خمس همه ملک امامه و این مصرفش یعنی سادات فقط مصرف برای خمس است. این یک قولی از فقها این است. یک قولی دیگر نه، میگه من از اول خمس نصف مال امام نصف دیگر مال سادات است و که ملک برای سادات فقیره. این دو قول. حالا بنابر اینی که ایشان مبنایش ایشان این است که همش خمس مال امام نیست و نصف مال امام است و نصف دیگر مال سادات است و ملک برای اون است. حالا روی این اساس اشکال دیگر بر مرحوم استاد ما میشه. او اشکال این است که در آینده میاد در اخبار تحلیل که از او استفاده میشه که خود خمس تمام مال امام است و دلیلی بر این چیه؟ خود امام تحلیل میکنه همه خمس را در بعضی موارد برای شیعه. اگر امام خمس را تحلیل میکنه ملک امام نباشه، خود ملک خود را تحلیل کنه، نصر را ملک سادات چرا تحلیل میکنه؟ ایشان میفرماید این که ولی امر گویا نسبت به حق سادات نمیتونه او را ایجار بده، به اجاره بده. پس اگر تحلیل بتوانه ایجارش به طریق اولویت قطعیه میشه. مثل لا تقل لهم اف، اگر اف گفتن به پدر و مادر حرام باشه، پس در اونجا ضرب و شتم و اینایش به طریق اولا حرمت قطعی داره. در اینجا اگر در صورتی که تحلیل خمس برای امام جائز باشه که بتوانه تحلیل کند، و اما ایجارش که به طریق اولا ثابت میشه، خود ایشان در اخبار تحلیل قائل به این است که امام خمس را تحلیل کرده در بعضی موارد، که خمس را تحلیل کرده، ام حق سادات را تحلیل کرده ام حق خود را تحلیل کرده. اینجور نیه بگید حق سادات را گفته باشه شما برسانید به سیدای فقیر اما حق خود را محلال کرده. نه و نه، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. اگر همچنین مواردی که شما مبتلا به خمسی هستید در اونجا ما اگر شما را وظیفه بدیم شما حتما خمس را جدا کنید، خلاف انصافه، او را برای شما حلال کردم. اون روایتش بخواد. خود ایشان در آینده میفرمایند که امام علیه السلام تحلیل کرد خمس را برای مشتری، اگر مشتری مشتری مؤمنه و او بایع یا مؤمن فاسقه یا این کافره یا سنیه، او را فروه به این مشتری. خب در اینجا میگه برای مشتری یعنی حلال است و جن متعلق خمس است، میگه یعنی امام میده ما برای شما حلال کردم. که در اینجا دو تا روایت زیاده، دو تا روایت معتبر داره. او دو تا روایت معتبر کجاست؟ یکی صحیحه یونس ابن عقوبه به طریق مرحوم صدوق، این یک طریق شیخه که در محمد ابن سنان واقع شده و او ضعیفه. امین صحیحه یونس ابن عقوب به طریق مرحوم صدوق صحیحه السند، یکی کنال میخوانم ایران. یکی دیگر صحیحه سالم ابن مکرمه که امو ابو خدیجه هم میگو سالم ابن مکرمه میگه، اینم صحیحه السند است. این دو تا روایت. خب اینها در کجا وارد شده؟ این دو تا روایت وسائل الشیعه جلد 6 باب 4 از ابواب انفال حدیث شهار و 6 4 صفحه. مگر خواستید بنویسید صفحه 379، یک حدیث در صفحه 379 است. وعنه عن أبي جعفر عن حسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائض عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل وأنا حاضر. أمي سالم بن مكرم كأبو خديجة ميجا ده خدمة حضرة صادق السلام ما مجنون شخص بودا يك شخص آمد قلت حلل لي الفروج برای من فروج حلال. ففزع أبو عبد الله عليه السلام في جزاه فزعت هيك حال شنو هي. فقال له رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق، مقصود شيء إني كبر الرال بيرق الطريق بوشو هر بني جيبش بيار تجاوزنا، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه. فقال هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم، الشاهد منهم الغائب، والميت منهم الحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا لأحد أهل ولا لأحد عندنا ميثاق. لكن إنجا إمام عليه السلام تحليل كان نقفت كي خو أن نسي دي سهم مالي منا وسهم خود بشما تحليل كردم، نسي دي قال مالي صادات هسته ولا تحليل نكردم، وسهم خوم سهم تحليل كردم برأي شما دي مولي خاص يك خادم مخد يك آدم مفرشه یا میراث به انسان میرسه او آدمی مورثش خمس نداده، یا یه خادمی کنیدی را خریده که کنید او بایش خمسش نداده، خمس تعلق ده خمسش نداده، امثال اینا معاملات شده. خب اینا را که اینجور واقع شده حضرت میفرمد که در همچنین مورد ما همه حلال کردیم برای شما، که حلال کردیم پس مال سیدی فقیر چطور حلال میکنه اگر ملکش نیست؟ مرحوم آیت الله خود میبرند که نسبت به سهم خود امام این درسته که ایجار بده، نسبت به سهم سعادات نمیشه. این در تو خود شما میفرمایید که اینجا تحلیل کرده امام، تحلیل میتوانه پس از این استفاده میشه که خمس همه به اختیار امامه، ملک امامه، مطلب سعادات فقیره. از این کشف میشه که مثلا که میگه ما حلال میکنم پس ملک برای امام هست که حلال میکنه، اگه ملک برای امام ناسه مال کسی دیگر چطور حلال کنه؟ این یک حدیث گیر خودی ایشان مرحوم استاد ما قائل به این که امی تحلیل هست و امام تحلیل کرده و این درسته، این یک صحیحه. صحیحه دیگر روایت ششم در می صفحه 380 عن یونس بن یعقوب، این عرض کردم که این به دو طریق روایت شده، طریق شیخ محمد بن سنان در واقع و ضعیفه، در طریق صدوق مثلا او کی نیست محمد بن سنان او معتبر و صحیح. يونس بن يعقوب شميغا قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام در نادي حديث صادق بوزن، فدخل عليه رجل من القماطين، يك رجلي هذه كسائك قماط درست مكنو ريسمون درست مكنو إن بس شارك مزورم قماط ميغا چيزاي كي عريض أسلا يك ريسمون درست مكنو هم يأي عريض چيزاي عريض درست مكنو. فقال اون قماط ونار ميغا ميغا كي چيزاي بسته كردني، گاو بسته میکنه، شطور بسته میکنه، طفل بسته میکنه، مثلا اسیر بسته میکنه، اونو چیزا را درست میکنه، اون را کسایی که چیزا را درست میکنه همون رسمان و یا چیزای عریض و بردار درست میکنه اون را قماطین میگه. فقال جعلت فداك، امی قماط میگه، تقع فی ایدین الانبار والارباح و تجاره، در دست ما مال ها میرسه، فایده ها میرسه، تجارات میرسه، نعلم ان حقك فيها ثابت، ما ميدانم كه حقي اصلو كم خمسة درو ثابت، وانا على ذلك انا على عن ذلك مقصرون، ما ديگه اير نميتون فرقي متعلق خمسة اير بگيرم و در كس ميگيرم در تجار خانه و در كس ميگيرم متعلق خمسة است و نابيرم نميتون كره جدا كنيم كه فورا خمسة دير علايدا كنيم مقصر است. فقال ابو عبد الله عليه السلام ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم، ما به شما انصاف نکردیم اگر تکلیف کنیم شما را در اون روز فورا خمسه. در تجارت خانه میری میلیون ها میلیون پول میخری مال تجاره، خود مسلم بایعش خمس بسیاری خمس نداده و متعلق خمس است و شما میخری، در دیش شما میرسه. حضرت میگه ما اگر شما تکلیف کنید خمسه بدید ما با شما انصاف نکردیم، یعنی که انه اشاره بسیند که شما شیعه ها از ناحیه ما پیروی ما هستی خود اذیت میشه بید مشکلات و اینا را خیلی تحمل میکنید و این حرف ها هست واسه این ولایت ما، بعد ما در اون شرایط شما را بیم که فورا میکنم دیست درستی دولت یا خمسه را فورا علایه نکن، ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم، ما انصاف نکردیم شما را اگر تکلیف کنیم که فورا خمسه جدا کنید. خوب در اینجا اگر امام علیه السلام مالکی همه نباشه چطور میشه که در اینجا اباحه میکنه؟ میگه نه ایت خمس دینار نکو برای شما حلال باید که. پس اینمی از این استفاده میشه که امام علیه السلام مالک هر دو تا هست، مصرفی نیستش رو برای سادات، چون که ولی امر است، ولی امر وارثون لمن لا وارث له و یعول من لا حیلت له. ولی امر وارث است که وارث نداره و کسی که حیله نداره ار فقیر مسکین مطلقا عیال ایمان گفته میشه، خصوصا که در اینجا در عوض زکات مصرف سادات فقیر را قرار داده، در خون در نصف خون مصرف قرار داده. بنابراین امام علیه السلام این ولایت را داره، این اختیار را داره. وقتی این اختیار را داره امام علیه السلام، خب کسی که نائب امام است هم اما اختیار برایش به نیابت آمد، به نیابت که آمد پس چطور اجاره داده نمیتوانه؟ میگه که ای اجاره داده نمیتوانه، قبض کند خمس را مصرف کنه برای سادات فقیر برسانه میتوانه، اما اجاره دادنش محل اشکال و مدد بلی مرحوم آیت الله خویی میفرماد. پس چطور است که در اینجا بگم اجاره دادنش محل اشکال و حالا که خود امام مالک همه خمس، نائبش هم اختیار داره تفویض شده که یه تفویض کرد امور را به نائب و نواب عام خود تفویض کرد، وقتی به نائب عام تفویض شد چطور میشه که این آدم حق نداره که اجاره بده؟ این حرف بالای مرحوم ایشان وارد هست، این اشکال. بر علاوه آن خود مرحوم آیت الله خویی رحمت الله در صفحه 180 هم دی مستند همین اشکال را کرده که اجارش مشکله خودش، و باز در صفحه اصلابیت باز میگه همین ایجار متعینه، همین ایجار که بدیم متعینه در این صفحه راست صفحه چپ، در صفحه چهار میگه صفحه راست بگید صفحه 180 یاد داشت کردیم، صفحه 180 میفرماد در مستند که ایجار مشکل هست. باز در صفحه 181 چی میگه؟ فلیس لولی الخمس القلع کما انه ملتجب الاجره على الزمین رعایت لکل الحقین. خب اجرت بر زمی که واجب است، اجرت به اجارت داده ایره که اجرت بر زمی واجب است، مراعات هر دو حق شده، هم حق زمی مراعات شده، درخت خانهش بالای خمس بمانه، حق امام و سادات و فقرای سادات هم مراعات شده که این مجانی نمانه و اجرت بگیره. خود در اونجا خودش میفرمون که تجب الاجرت علی زمی رعایتا لکل الحقین، برای رعایت هر دو حق، هم حق زمی مراعات شده، هم حق امام و سادات و اینا مراعات شده، از این ناحیه اجاره داده میشه. خب اونجا پیشتر که اشکال کرده بود که اجاره مشکله، باید اینجا میگه که هر دو حق مراعات شده و وید درست است و اشکالی نداره. پس یک اشکالی دیگه بر اینجا که ایشان بر این نقطه است که میفهم فلیس لولی الخمس القلع کما انه تجب الاجره علی الذمی رعایت لکل الحقین و عملا بکلتا الوظیفتین. میگه برای ولی خمس قلع کندن درخت ذمی نیست. ما در اینجا عرض میکنیم که اگر ذمی اختیار را بگذاره به الوقت بحث نزاست و بعد میاد انشاءالله، اگر اختیار را به ولی خمس بگذاره که شما میتوانی درخت های من را قطع بکنی خسارش بدی به من، اگر زمین را قبض میکنی و میگیری امی خمس را، درخت هایی که من بالایش دارم قلع بکن، خساره ای که با من وارد میشه بدی، ایره میکنی اختیار داری، یا اینکه نه درخت های من صحیح و سالم بالای زمین خمس میگذاری، من سالانه اجرتش را به شما میپردم، هر کدامی رو شما قبول میکنی من قبول دارم. اگر امیدور بگه اگر زمین یه حرف گفت، پس چرا ایشان میفرماد که لیسه ایشان گفته و مرحوم سید کاظم یزدی هم گفته؟ این اشکال به هر دو تا وارد میشه که برای ولی خمس قلع نیست، کندن درخت و اسرار اینا نیست. ما عرض میکنیم که اگر ذمی در مقام تخاصم و منازعه نباشه، تفویض امر را به این حاکم شرع کنه، حاکم شرع اینجا مخیره، اونی که اصلح برای خمس و سهم امام و سهم سادات، اونی که اصلح مراعات کنه. اگر اصلح این است که درخت ها را قلع بکنه، همه اینا را بکنه، این زمین فرض کو در جای واقع شده که مردم برای مغازه و دکان و اینا در وسط شهر خیلی به قیمت گران میخره، خب اصلح این است که درخت ها را قلع کنه، خسارش را بده و بقیه را برای دکان و اینا به مردم بفروشه، که خیلی عایدات زیاد برای امام و برای سادات اینا میشه. این مصلحت قد کنه مصلحت بالقلع، و گایست که نه اگر ایره خاله بکنه خساره را بدیه اون مقدار فایده نمیکنه. این وقت باید امیره بگذاره در اختار بالایده به ذمه بگه که سالانه سال این مقدار اجرت این را برای ما بپردازید. پس بنابراین ایشان میفرماید که قل را حق نداره اما اجرت را به وجود باید بگذاره. ما این در صورتی که ذمه قبول نکنه قلع خود در اونجا بحث میاد که حق ذمه مقدم میشه یا حقی مقدم میشه و یک بحث علایده مفصل. اما فرض کنم میکنیم که ذمه تفویض کرد امر را به ولی امر مسلمین به حاکم شهر، گفت مخیری بین این که درختهای مرا قلع میکنی خسارش میدی یا این که درختهای من بالاش باشه من سال به سال به شما اجرت میپردازم. در اینجا اونی که اصلح برای خمس، برای ذوی الحقوق، برای خود امام و نایب امام، هر که اصلح او رو باید انتخاب کنه. اما این که مطلقا بگه خل را حق نداره باید به با اجرت بگذاره، این حرف هم تا حدی قابل تأیید نیست. بنابراین گویا اگر ذمی تنازع نداره اختیار را به حاکم شهر سپرده، در اینجا اصلح امر این را باید در نظر بگیره. خل کردن و دادن خساره برای ذمی به نفع است، او را اختیار کنه. و اگر نه به نفع این است که اجاره را سال به سال از ذمی بگیره درختها را بالای زمین بگذاره، اگر این اصلح این انتخاب کنه. از کدامش که اصلح بود انتخاب باید بکنه. اما این به درست قاطعی میگه نه قال ام حضرت آیت الله خوی میفرمان و ام مرحوم سید کاظم یزدی که حق قلع نداره و به اجرت باید بگذاره. به اجرت که بگذاره کنه ممکنه که صلاح مصلحت در قلع باشه که خساره را برای زمین بده و اینا را بکنه.